أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر كرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر بما یخفا و نیسرک لیلیسرا فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. سوره مبارکی که علی بالغلب او الاعلاست، صدرش در مکه نازل شد و ذیلش در مدینه، زیرا در ذیل سخن از زکات دادن و نماز عید فطر یا اصل نماز را به جا آوردن به مانند آن است. در مکه لازم بود مسئله توحید و وحی و نبوت به مانند آن به خوبی تبیین بشه. در این بخشای پایانی سوره قرآن کریم قسمت مهم مطالب شرح معارف قرآن درباره توحید و نبوت و مانند آن است. در آغاز این فرمود نام مبارک الله را تسبیح کن، یعنی سبوح بدان، منزه بدان، هم از عیب هم از نقص. ما یه عیب داریم و یک نقص، اینا کاملا از هم جدان. عیب آن است که خود شی پوسیده و فرسوده باشد. فرش 3x4 که پوسیده است، سوخته است، این معیب است. فرش 3x4 سالم که تازه از کارخانه در آمد، این معیب نیست، عیب ندارد، ولی برای اتاقی که مساحتش 20 متر است ناقص است، هیچ عیبی ندارد. این فرش همه اون اتاق رو پر نمی کند، این ناقص است. نقص چیزی است، عیب چیزی است. ذات اقدس اله سبوح از نقص است، قدوس از عیب. این رو تسبیح بکن. این یه مطلب. تسبیح هم در اثر اهمیتی که دارد، هم به صورت فعل ماضی، هم به صورت فعل مضارع، هم به صورت امر، هم به صورت مصدر در قرآن کریم آمده، هم سبح لله آمده، هم یسبح لله آمده، هم سبح اسم ربک الاعلا که امر است آمده، هم سبحان الذی اسرا که مستر است آمده. او بالقول المطلق سبوح عن العیب و سبوح عن النقص است. منتها در بعض از موارد این تسبیح به ذات اقدس اله اسناد دارد. سبح لله ما فی السماوات و الارض، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. گاهی به اسم ذات اقدس اله اسناد پیدا کرد، مثل این سوره و این آیه. اسم رب را تسبیح بکن. منظور از اسم خود این لفظ نیست، البته الفاظ باید منزه از بار منفی باشد. این که میگن اسماء خدا توقیفی است، یه معنای خاصی دارد البته، و این که میگوین فلان پیامبر یا فلان ولی علیه السلام مظهر اسم خدا هستند، ما در مرحله سوم یا چهارم قرار داریم. ما این الفاظی که در جوشن کبیر به مانند آن قرائت میکنیم، اینها اسماء اون مفاهیمی هستند که در ذهن ماست. اون مفاهیم اسماء حقایقی هستند که در خارجن. اون حقایق اسماء کمالات ذات اقدس الهی هستند که مربوط به ذات یا فعل اوست. ما در اسم الاسم الاسم بحث میکنیم، لفظ میکنیم، تلفظ میکنیم. اون که اسمش اعلاست این لفظ نیست. این که میگوین فلان پیامبر اسم اعظم میداند، معناش این نیست که فلان لفظ را گفته مرده را زنده کرده. با لفظ یا مفهوم ذهنی لفظ مرده زنده نمی شود. با اون حقیقتی که اسم خداست، سمه خداست، علامت الهی است و این الفاظ و مفاهیم حاکی از اون سمه و علامتن، اون اثر دارد. اون وجود مبارک امام است که مظهر اسم ذات اقدس اله است. اما این الفاظ را در مقام ادب باید کاملا رعایت بکنیم. لفظی که بار منفی دارد، مفید نقص است یا عیب او را همراهی میکند، این الفاظ را نباید در باره ذات اقدس اله به کار ببریم. این آیه برخلاف آیات دیگر میفرماید که اسم خدا را تنزیه بکن. هم در مقام لفظ الفاظی که بر ذات اقدس اله اطلاق می شود، نظیر اون چه که در دعای نورانی جوشن کبیر هست، الفاظی که بر خدا اطلاق می شود نه باید بار عیبی داشته باشد نه بار نقصی داشته باشد. باید منزه کرد این الفاظ را از جنبه عیب و نقص تا ما مجاز باشیم بر خدای سبحان اطلاق بکنیم. چرا باید اسم خدا را تطهیر کنیم، تنزیه کنیم، پاک کنیم؟ برای اینکه مسما اعلاست. این الاعلا دلیل مسئله است. سبح اسم رب را. چرا؟ چون رب اعلاست. وقتی شما میخواید نام اعلا را ببری، باید اعلا الاسما را اطلاق بکنید دیگر. اگر خدای ناکرده این الفاظ یا این مفاهیم مشکل عیبی یا مشکل نقصی داشته باشند، شایسته مسمایی که اون مسما اعلاست نیستند. این الاعلا صفت رب است دیگر. سب به اسم رب که این رب الاعلاست. این الاعلا هم وصف رب است و هم دلیل مسئله. چرا تسبیح بکنی؟ برای اینکه او اعلاست. حالا که اعلام این کل شیء است، ما به مقدار فهممون چگونه ذات اقدس اله را معرفی کنیم؟ بعد چهار وصف در اینجا ذکر میکند که از غیر خدا ساخته نیست. یکی کانه تامه همه اشیا و نحو موجب کلیه به دست اوست. یکی کانه ناقصه همه اشیا و نحو موجب کلیه به دست اوست. یکی تنظیم راه و مهندسی راه به نحو موجبه کلیه برای هر راه روی به دست اوست. یکی رهبری راه و نشوندن به هدف به نحو موجبه کلیه به دست اوست. سب به اسم ربک الاعلا. چطور اعلاست؟ الذی خلق. این خلقه مطلق است، حسب متعلقم یدل علی العموم. اون آیاتی که نازل بین از کانه تامه هر موجودی و نحو موجبه کلی مخلوق اوست، بیانگر همین نکته است. الله خالق کل شی. این خلق کل شی یعنی کل شی که مصداق است برای شی. چون ما از شی مفهومی عام‌تر که نداریم، هر چه مصداق شی است مخلوق خداست. این اصل اول که کانه تام است. اصل دوم اینه که هرچه آفرید به زیباترین وجه آفرید. دیگه ممکن نبود بگه اگر اینجور بود بهتر بود، اونجور بود بهتر بود. فبود الذی احسن کل شیء خلقه، این کار ناقص است. یعنی هرچه آفرید زیبا آفرید. همه اشیا در حد طاووسن. برای اینکه احسن کل شیء خلقه یعنی چی؟ یعنی این موجود هر چه لازم داشت به او داد، ولو به صورت خرچنگ در بیاد. این خرچنگ که منظره‌ای نداره، زیبانی است. هر چیزی که در دستگاه رشد او، تغذیه او، تنمیه او، جفتگیری او، مادر شدن یا پدر شدن او، به فرزندداری او، خانداری او لازم است، خدا بود. این طور نیست که یه چیزی به خرچنگ بده که جانورشناسا در درمان او اشکال داشته باشن. نه، اگه او بیمار شد راه برای معالجه او هست، مشخصم هست، مثل مسائل ریاضی. این کانه ناقصه. پس کانه تامه، الله خالق کل شیء. کانه ناقصه، الذی احسن کل شیء خلقه. خب حالا خلق کرد که اینجا بمونن یا برون. فرمود الذی قدره، مقدار، مهندسی، قدر، قدر، راه، راه رو مشخص کرد. این که نیامده اینجا بمونه که، این باید راهش ادامه بده دیگه. اصل سوم یعنی سوم. خب راه راهشون داد، علامتها، پیچها، کجا تند، کجا کند، با چه سرعت، این رو گفته یا نگفته؟ اون فهدا بله گفته، هدایت کرده، راهنمایی کرده، کجا برید، چجور برید، کی برید، با کی برید، همه رو گفت. این اصول چهارگانه برهان الاعلا بودن خدای سبحانه است. پس نامی را که انسان برای ذات اقدس اله انتخاب می کند، باید از هر نقص، از هر عیب منزه باشد. یک، تا بتواند به ذات اقدس اله اسناد بدهد، بگد او این است. حالا که این نام قداست پیدا کرد، به غیر او اسناد ندهد، دیگری را رب نداند، دیگری را اله نداند، دیگری را معبود نداند، بت‌پرست نباشد. چون اونا که میگفتن اله ما همین است، یزرکه، این اله مقدس است، منزه است، مال اوست، این اسم را به دیگری نسبت نده. دو، یعنی دو، هر چه که بخواهیم به الله نسبت بدیم باید منزه و مقدس باشد. چیزی که مال الله هست به غیر خدا ابدا نمی شود اسناد داد. سب اسم ربک را برای او بخواهی انتخاب بکنی، باید از هر نظر منزه و مقدس باشد. نام او را باید تقدیس کنی، تنزیه کنی، به غیر او اسناد ندی، نگویی فلون کس رب است، فلون کس اله است، یا کاری که از او برمی آید از غیر او نخواهی، نگویی اول خدا دوم فلون شخص. این بخش پایانی سوره مبارکه یوسف زنگ خطر است برای همه ما. فرمود بسیاری از مؤمنین مشرکن، ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. از امام علیه السلام سوال کردن آخه چجور میشه اکثر مؤمنین مشرک باشه؟ فرمود همین که میبینید اول خدا دوم فنوش است، میبینید میگن اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشود. این کار خدایی رو به غیر نسبت میده. اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشود. خب او و همه امکاناتش رو ذات اقدس اله داره تأمین میکنه. نامی که مال اوست به غیر او نسبت میده، این غصب است، غصب اعتقادی است. بله اینا وسیله هم دیگر. خدا را شکر که به وسیله فلان کس مشکل ما حل شد. این با توحید سازگار است، با قدردانی و ادب اجتماعی هم همراه است. به ما گفتن اگر کسی نسبت به شما احسان کرد، حق شناسی بکنید، بگید خدا را شکر که از راه شما این مشکل ما را حل کرد. این هم توحید است، هم ادب اجتماعی است. اما بگیم که اول خدا دوم فرون شخص، خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. پس نام را با تسبیح کرد. یک، نامی که تسبیح شده است به غیر خدا اسناد داده نشه. دو، الاعلا من کل شی نیست، الاعلا من ان یوسف است. سر اعلا بودن اون اصول چهارگانه است که خالق مطلق است، کان تامه، مربی و مدبر مطلق است، کان ناقصه، مهندس راه است، اصل سوم، رهبری راه را او به عهده دارد، امر چهارم، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. این میشه ترجمه تقریبا ظاهری آیات قرآن کریم. این کتاب چه عظمتی است خدا میدونه. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق، یک، کان تامه، فسوا، تسویه کرد، کم و زیادی رو کار نداشت. هیچ موجودی ممکن نیست بگد فلون حشره‌ای که در فلون دریا، در اقیانوس، در زیر فلون بوته به سر میبرد، ای کاش اگر مثلا یه بالی بیشتری میداشت بهتر بود. نه، اینطور نبود. برای او همین مقدار لازم است، بهترین راهش هم همین. دو، والذی قدر سه، فهدا چهار. در بخش های دیگه فرمود به نسخه انسان که تو این عالم زندگی میکند، کشاورزی میخواد، دامداری میخواد، باغداری میخواد، نمیتواند بدون قضا و معاشرت و تجارت کشاورزی و دامداری را زندگی کند. که فرمود این را بر شما تعیین کرده، اون را بر اساس خلق و فسوا تعیین کرده. والذی اخرج المرعا، این زمین را به صورت چراگاه در آوردن، هم متاع لکم هم ولا انعامکم، هم کل و هم ورع و انعامکم. این دو بخش از آیات یه پیام زمینی هم دارد. اونجا که دارد متاع لکم ولا انعامکم، خب بالاخره این مزرعه، این گندم، این پوستشون حیوانات بخورن، اون مغزش رو انسان. اگر خربزه و میوه های دیگه باشه، مغزش انسان ها میخورن، پوستش متاع لکم ولی انعامکم. در آیه دیگه فرمود کلو ورع و انعامکم، این مغزش مال شما، این پوستش مال دامهاتون که مشکل شما رو حل کنن. منتها آدم باید بفهمن، بفهمن یعنی بفهمن که اینا رو قرین کرده برای چیه. یه نمونه ای رو وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه ذکر کرده که بقیه آدم بفهمه. اینی که ائمه فرمودن علینا الغا و رسول و علیکم التفرید، مصادیقی دارد دیگه. هم یا کلیات را میگوییم شما جزئیات را استنباط کنید، یا یه اصلی را میگوییم شما مشابه اون را بفهمید بدون قیاس. فرمود وجود مبارک امام سجاد در فضل علم و علما همین بس که ذات اقدس اله نام علما را با فرشته ها یک جا ذکر میکند. این بیان نورانی امام سجاد. استدلال میکند به اوائل سوره مبارکه آل عمران که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم. حضرت فرمود از این قران اولو العلم با ملائکه گرامی داشت مقام علم و علما روشن میشه. خب اگر همین خدا در قرآن فرمود کلو ورع و انعامکم، این چه پیامی دارد؟ متاع لکم ولی انعامکم، این چه پیامی دارد؟ علی حال فرمود بشر بالاخره نیازمند به چراگاه است، نیازمند به کشاورزی است، نیازمند به باغداری است، نیازمند به دامداری است. ما مرعا فراهم کردیم، چراگاه فراهم کردیم تا دامهای اونها به خوبی بچرن و حیات اینها را، زندگی اینها را تعیین بکنند. والذی اخرج المرعا، ولی بدانید که بالاخره این چراگاه سبز همیشه سبز نیست. فجعله غثاء احوا، اون پرهای ضعیف و ریزی که دور انداخته میشه وسیله آب و غیر آب، بعد سیاه رنگ میشه، رنگ مائل به تیرگی داره، این پایان کار این فضای سبز دیگه. هر چمنی غصای احوا خواهد بود، هر درختی غصای احوا خواهد بود، هر مزرع و مرتعی پایانش غصای احوا خواهد بود، هر سرسبزی یک پژمردگی او را تعقیب میکنند. تا بود این هم حواستون جمع باشد. این درباره توحید الهی است. درباره وحی نبوت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این آیات و این سور در اوائل رسالت نازل شد دیگه. حضرت رو علاقه که داشت، روی شدت اونسی که داشت، هنوز آیات تمام نشده بعضی از کلمات رو تکرار میکرد که در نظر شریفش باشه. این رو بعضی ها نقل کردن. ذات اقدس نفهم سنغره او که فلا تنسا، تو در چند بخش معصومی، ما تو را پروروندیم برای بشریت، حواست جمع باشد. تو در بخش های فراگیری و فهمیدن معصومی، هر چه ما گفتیم تو میفهمی. چرا؟ برای اینکه تو که در مکه نیستی، که تو در کنار کعبه نیستی، که تو که در زمین نیستی. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم، آوردیم بالا، تو علم لدنی داری. در علم لدنی که سخن از فراموشی و سهو و نسیان نیست. لدن یعنی لدن، یعنی نزد ما. ما که تو مکه با تو حرف نمیزنیم که. علم لدنی یه علمی نیست در قبال علوم دیگر، مثلا فقه و اصول و فلسفه و کلام و علم لدنی. نه خیر، همه این معارف و حقایق که بخش ضعیفشون تو دست بشر عادی است، همین علوم، اون مراحل کاملش وقتی انسان بره بالا اونجا یاد بگیره میشه علم لدنی. تو مدرسه که هست که لدنی نیست، تو مسجد که هست که لدنی نیست. این علم عادی است دیگر، این لدن ناس دیگر، لدن الله که نیست. همون انکه لتلق، لذا تلقی است نه استماع. به لقای این مطلب می روی، گوش بدی، میشه علمای حوزه و دانشگاه دیگه، این دیگه علم لدنی نیست که. اونجا که گوش میدن یا میخونن یا میبینن یا مطالعه میکنن چیز میفهمن، این دیگه علم عادی است، علم لدنی نیست. تو تلقی داری، به لقای مطلب میرسی. که کجا؟ تو عرش، همیشه تو عرشی، ولو بدن تو زمین باشه. همیشه تو معراجی، ولو بدن تو زمین باشه. حالا یه معراج خاصی است. فرمود انکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. عربی مبین که یاد نمیدیم بهت. که تو سوره مبارک زخرف بفرماد به اینکه این کتاب انا جعلنا قرآن العربی لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اینی که میگن به تناب الهی تمسک کنید و اعتصموا به حبل الله، حبل این تناب، این تناب ها که کنار مغازه افتاده است، این مشکل خودش حل نمی کنه. تنابی اعتصامش حیات بخش است که به سقف بلند بسته باشد، که آدم بتونه بگیره و بالا برو، از هر خطری محفوظ باشه. و یعنی کدوم تنابه که به سقف بسته نباشه مشکل آدم حل کنه؟ این تناب افتاده کنار مغازه مشکل خودش حل نمی کنه. فبود وعتصمو به حبل الله، حبلم بی امر ممتد دیگه، تار و پود این حبل را، بالا و پایین حبل را تو سوره بارکه زخرف مشخص کرد. فبود پایینش عربی است که دست شماست، اما بالاش نه عبری است، نه عربی، نه تازی است، نه فارسی. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اما وانه، یعنی وانه، ضمیر به همین قرآن برمیگردد. وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، او علی حکیم است، او عربی مبین نیست. به حضرت بفرماید تو عربی مبین رو که در دامنه است که دیگران هم میشنوند، اون که تو دست توست، اما تو علی حکیم رو داری یاد میگیری. انکه لتلق القرآن کجا؟ من لدن. اگر لدن نیست و اگر اون ذات اقدس اله حکیم است، پس تو علی حکیم رو داری یاد میگیری. این عربی مبین مرحله پایین است، یقینا چیزی از یاد نمیره. چرا سنوره او که راتن سال؟ یعنی که اونجا که آمدید دیگه جا برای سهو نسیان نیست که. پس در مقام تلقی انکه لتلق القرآن من لدن علی حکیم، هر چی که خدا فرمود او میفهمد دیگه. اینطور نیست که منظور خدا را معاذ الله یک ذره برای حضرت پوشیده باشد، هر چه خدا فرمود او یاد میگیرند، چون تو علم لدنی جا برای سهو و نسیان نیست. این بخش اول، یعنی اول. اما بخش دوم، گاهی ممکنه انسان مطلبی رو خوب یاد بگیرد ولی حافظش ضعیف باشد، فقط او را ما تأمین کردیم، سنقره او که فلا تنسا، نسیان ندارد، فراموشی ندارد. پس تو هر چی که گفتیم یاد گرفتی، هر چی که یاد گرفتی حفظ کردی، سنقره او که فلا تنسا. دیگه معاذ الله یه وقتی خدا کسی ما رو به ما نرسد این حرف را در باره این بزرگان بزنیم. مرحوم ابن باوهومی یه سهو قلمی داشت که معاذ الله چیزی به عنوان سهو نبی اینا گفت که دیگر رو گفتن لازم نیست. مرحوم شیخ مفید برآشفت. اگر مرحوم شیخ مفید نبود کسی جرأت نمیکرد این حرف رو مرحوم ابن باوه بگه، چون میدونید اون کسی که بدنه مطهرش بعد از 800 سال پیدا شده و سالم بود، نسبت به مرحوم ابن ماوی نمیشه حرفی زد. ولی خب مرحوم شیخ مفید است به میدان آمده، گفت تو محدثی حرفت بزن، تو رو چی کار به حرفا. و اگر مفید نبود و وجود مبارک حضرت اون حمایت نمی کرد، قابل تحمل نبود. مگه میشه پیغمبر سهو بکنه؟ فقط ما جلوی صحبت گرفتیم به هیچ وجه چیزی رو فراموش نمی کنه. دین که قابل کم و زیاد نیست، تو یادت برازه. و اگر خدا اینا کرده تو امور جاری اهل صحبت نیست باشه، اطمینان مردم سلب میشه. بنابراین فرمود سنقره او که فلا تنس، هیچ فراموش نمی کنه. میمونه فصل سوم. فصل سوم اینه که ممکن حضرت تمام اون چرا که ذات اقدس اله فرموده تلقی کرده، علمش شده لدنی، و تمام اون چرا که ذات اقدس اله فرمود او فهمید، حفظ کرده. اما در مقام انشاء و ابلاغ گاهی ممکنه در مقام لفظ، در موقع املا کردن، در موقع انشاء کردن، ممکنه یه سبق و لحوقی کم و زیادی. اینجا هم آیه ما ینطق عن الهوا ان هو الا، یعنی قلم رو به لب، منطقه دهن نورانی تطهیر شده از سهو و نسیان است، جز وحی چیزی نمیگوید. نه، وقتی حضرت از معراج برگشت، مرحوم استعلی صاحب شهر صحیفه سجادیه این سوال ایشون نقل میکند که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که بالاخره شما کلمات الهی رو شنیدی، یه صوتی شنیدی، این صوت شبیه چه صوتی بود؟ وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود چون بعد از ذات اقدس اله که حسابش داست، خدا باید صدا ایجاد کند دیگر، حنجره و اینا که نیست. معاذالله، محبوب ترین صدا پیش من صدای علی ابن ابی طالب بود. ذات اقدس اله صوتی ایجاد کرد شبیه صوت علی سلام الله. خب این با بدن دیگه. بنابراین در جریان معراج حساب خاصی دارد، در جریان انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم حساب دیگه دارد. پس اصل علم لدن نیست، سیانت از سهو و نسیان هم سنقره و کفلا تنسا. فصل سوم فصل انشاء و ابلاغ و رسوندن به جامعه است. اما لبان مطهرت معصوم از سبق و لوغ است، کم و زیاد است، سهو و نسیان است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند بخش سوم برنامه رادیو معارف، یک شنبه سیوم شهریور دوم سفر المظفر. آرزوی سلامتی براتون دارم در جای جای کشور عزیزمون که هستید. انشاءالله در نهایت صحت و سلامتی در کنار ما باش.